قرار باشه یه سوال از جناب آقای رحیمی بپرسی، چه خواهی پرسید که جمع‌بندی بحثایی هم باشه که امشب به شنونده‌ها تقدیم شد؟
حالا با توجه اینکه تو این بحث من پیشترم با رحیمی صحبت کردم و از شهرام کرمی عزیزم پرسیدم، در حقیقت این سوال و نگاه رو با توجه که آقای رحیمی هم اشاره کرد که 3 تا انجمن دیگه قرار اضافه بشه و تعداد به 18 برسه، اینکه حالا در کنار کار کمی که داره انجام میشه، جناب رحیمی آیا نگاه بر کیفیت گرایی و اون مسئله که گفتیم فرایند معرفی صنف عموم مردم و دانشجویان چگونه در دستور کار خانه تئاتر قرار داره؟
سوال خوبیه. من یه باز فرار به عقب میکنم، در واقع میگم که روز ملی هنرهای نمایشی کاملا اسم نادرستی است.
من هی اومدم ازتون بپرسم.
آره، به دلیل اینکه ببینید تئاتر یک کلمه 2500 ساله است و با این 2500 سال برخوش هویت پیدا کرده و هنرهای نمایشی شامل یک سری شقوق دیداری میشه که اصلا درش کلمه تئاتر بر نمیتابه. این یه مورد. مورد بعد سوال بسیار خوبه دوست گرانقدرم امین خان که باید خدمتتون عرض بکنم که در واقع ما برای این قضیه چون که رویکردمون رو واقعا گذاشتیم تخصصی مردمی، اگر ملاحظه فرموده باشید در فضای بیرونی ما اگر تئاتر خیابانی مشارکتی است، اگر تئاتر خلاق کودک و نوجوان مشارکتی است، آقای انصافی میان راجع به نمایش‌های سنتی با تماشاگران صحبت می‌کنن و در واقع باشون گپ و گفت دارن و به این کارا، حتی در حرکت نیز ما مشارکتی دیدیم قضیه رو و خود این مشارکت باعث میشه که مردم از نزدیک بیان و در واقع هم تلاش بکنن برای بازی کردن، چون بازی قسمت مهمی از زندگیه و به عقیده خیلی بازی خود زندگیه و همین که از لالوی این بازی‌هایی که دارن می‌کنن بیشتر با فضای نمایشی هم آشنا بشن. این یک امر مهمیه که ما داریم پیگیریش میکنیم، به امید خدا به نتایجی هم برسیم.
خیلی متشکرم از جناب محمود رضا رحیمی که با ما امشب همراه بودن. خسته نباشید، امیدوارم تو روزهای آینده خیلی پر انرژی تا 15 اردیبهشت که این جشن ادامه
بده. متشکرم از شما، ممنونم به خاطر حضور گرمتون.
ممنون از شما. مهسا حدادی گزارشگرمون، شبت بخیر، خیلی ممنونم که با ما همراه.
شب شما هم بخیر. من هم به شما خدا قوت میگم و از شما تشکر میکنم و از همه شما شنوندگان عزیز قدردانم. فردا هم در خانه هنرمندان شما رو میبینیم.
محمد رضا ایمانیان، خیلی ممنونم که امشب با ما همراهی.
ممنون و متشکر و خدا نگهدار.
امین خرمی، بسیار سپاسگزارم که امشب با ما همراه بودیم. مطمئنم که شبهای آیندهم گفتگوهای جذابی رو برای شنونده‌ها خواهید داشت.
منم از شما سپاسگزارم و یک بار دیگه تاکید میکنم که تئاتر ببینیم. ممنونم و خدا نگهدار.
سپاس. و اما سپاس بیکران به شما شنوندگان عزیز و ارجمند که ما رو شنیدید. ما تا پایان جشنای خانه تئاتر از همینجا از خانه هنرمندان به صورت زنده هر شب بعد از اذان مغرب در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. بیاین تئاتر ببینید، بیاین توی مراسم حضور داشته باشین، در جشن شرکت بکنید و برنامه ما رو هم بشنوید. بدرود، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز، شنونده از پخش رادیو گفته بود در خدمتتون هستیم. پرده آخر تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مورد توجه و استفاده شما شنوندگان عزیز و گرامی قرار گرفته باشه. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو گفته بود. در بخش دوم برنامه تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. شماره پیامک 3000 1035 و تلفن 27-86-1035 در اختیار شماست. و اما برنامه گفتگوی علمی تقدیم به شما گرامیان خواهد شد با عنوان حقوق مالکیت فکری و نوآوری.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. به نام خالق سبحان، یکتا معبودی که در مهربانی با بندگان همتا ندارد، همان معبود مهرگستر و مهرورز. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همین شنوندگان عزیز، محترم و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. صدای ما را از تهران، جامع جم، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و این برنامه هم که تقدیم حضور شما عزیزان میشه، برنامه گفتگوی علمی است. به برنامه گفتگوی علمی امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خب شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی علمی و امروز در خصوص یک بحث بسیار مهم صحبت خواهیم کرد و به اون خواهیم پرداخت که شاید دغدغه خیلی از اندیشمندان، دانشجویان، محققین و پژوهشگران کشورمون باشه. میخوایم در خصوص حقوق مالکیت فکری و نوآوری صحبت بکنیم و این موضوع رو به بحث و تبادل نظر بذاریم، که در این خصوص هم میهمانان محترمی رو دعوت کردیم در استودیو که در خدمتشون هستیم. من معرفی میکنم این عزیزان رو: جناب آقای مهندس مجتبی طاووسی که ایشون مدیر گروه اجرایی سازی نقشه جامعه علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند، جناب آقای مهندس میثم آخیشجان کارشناس مسئول اجرایی سازی سیاست‌های مالکیت صنعتی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، همچنین جناب آقای دکتر مهدی کافی استاد سابق دانشگاه امیرکبیر و مؤلف چندین کتاب بسیار خوب و عالی. و دیگر مهمان ما جناب آقای دکتر محمد حسین عرفانمنش هستند که ایشون مدیر مرکز آموزش وزارت دادگستری هستند. به همه این عزیزان خیر مقدم میگم و تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتن و تشریف آوردن. خواهش میکنم که در ابتدا دوستان به ترتیب یک سلام علیکی داشته باشن و صحبت‌های ابتدایی خودشون رو مطرح بفرمایند تا من سوالای مربوط به بحثمون رو خدمتتون تقدیم کنم. خواهش میکنم آقای مهندس بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب خدمت شما، با تشکر از این وقتی که برای موضوع مالکیت صنعتی و مالکیت فکری دادیم به این موضوع، در خدمت شما هستیم.
بسیار سپاسگزار. جناب مهندس بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و تمامی دست‌اندرکاران این برنامه. انشاءالله که موضوع خوبی داشته باشیم در خصوص مالکیت صنعتی و بحث‌های تجاری سازی، موضوعاتی که حالا مطرح میشه در ادامه در موردش صحبت خواهیم کرد. با تشکر.
ممنون. البته ما در خصوص مالکیت فکری و نوآوری صحبت میکنیم که حالا بخشی از اون هم همین هستش که جناب مهندس طاووسی فرمودن. جناب دکتر بفرمایید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب علی کارشناس محترم برنامه و همینطور شنوندگان عزیز. امیدوارم بحثایی که در این گفتگو مطرح میشه براشون مفید و مؤثر باشه.
بله، بسیار سپاسگزار. آقای دکتر کافی خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر مهدی کافی هستم، استاد سابق دانشکده امیرکبیر و علاقه‌مند مسائل پژوهشی و تحقیقات اینها در امور معارف و قرآن و این
بله. بسیار سپاسگزار، خوش آمد میگم به شما و بنده هم به رسم ادب خودم رو معرفی میکنم خدمتون. بنده حسین جعفریان هستم، دکترای تخصصی برنامه‌ریزی شهری و فوق دکترای آینده پژوهی شهری از دانشگاه حکمرانی پاریس و همچنین تهیه کننده محترم برنامه اون جناب آقای دکتر احمدی که ایشون هم دکترای تخصصی علوم سیاسی رو دارن. من لازم میدونم که در ابتدای بحثمون که موضوعش حقوق مالکیت فکری و نوآوری هست، سعی کنیم که گام به گام بریم جلو تا بتونیم به این نتیجه گیری برسیم و مطالب رو از خیلی سطح پایین شروع بکنیم. من خواهشم این استش که آقای طاووسی لطف کنید بفرمایید، البته دوستان هر جایی هم لازم دیدن میتونن اشاره بکنن و تو بحث وارد بشن، اینطور نیستش که فقط منتظر سوال من باشن، هر جایی که لازم دیدن میتونن وارد بحث بشن. آقای مهندس طاووسی خواهش میکنم که اصلا بفرمایید که مالکیت فکری، مالکیت معنوی یعنی چی؟ این چه بحثی هستش؟ راجع به چه موضوعی میخواد صحبت بکنه؟
موضوع مالکیت فکری به دو بخش اصلی تقسیم میشه برای اینکه بتونیم بهتر در موردش صحبت کنیم. یکی بحث مالکیت ادبی و بحث‌های کپی‌رایت هستش که بیشتر برمیگرده به نویسندگان و کسانی که کتابا و یه سری مصنفاتی دارن. یکی هم برمیگرده به بحث مالکیت صنعتی که در حوزه ثبت اختراعات هستش. این دو موضوع اصلی هستش که در حوزه مالکیت معنوی یا فکری روش بحث میشه و برایش ساختار داریم ما. مثلا الان بحث مالکیت ادبی در وزارت ارشاد هستش، کسانی که بخوام برن کتابی چیزی مصنفی داشته باشن میرن اونجا ثبت میکنن. و بحث مالکیت صنعتی و ثبت اختراعات در قوه قضاییه الان هستش، یک بخشی است و اونجا اداره مالکیت صنعتی و ثبت اختراعات در اونجا ثبت میشه. این دو بخش اصلی هستش که در مالکیت معنوی وجود داره.
بله. آیه مهندس آخیش جان بخواهش میکنم که بفرمایید که فرق بین مالکیت معنوی، مالکیت تجاری و مالکیت فکری چیست؟
هر سبت که خب مالکیت فکری یا مالکیت معنوی هم مالکیت فکری intellectual property معنی میشه. خب تو دنیا همونطور که آقای مهندس طاووسی فرمودن بیشتر به دو بخش، بخش صنعتی و بخش کپی رایت. هر سبت که تو کشور ما که بیشتر این دو مبحث مورد توجه قرار میگیره، بحث مالکیت صنعتی مباحثی که به نظر ما باید ورود بکنیم بهش از جایگاه شورای عالی علم فرهنگی. شما الان معانیش توی ادبیات و معانیش بالاخره هستش. آقای دکتر عرفان منش به صورت تخصصی فارغ التحصیل رشته‌ام بخونه، به نظرم جزئیات این بحث و ادبیات این بحث رو بخوام بپرسین، این بزرگوار با توجه به اینکه رشته دانشگاهیشونه بهتر بتونن توی این مبحث ورود کنن. بنده وای مهندس طاووسی اینجا در خدمتتون هستیم به عنوان نهاد سیاست‌گذار. بیشتر دغدغمون اجرای سیاست‌های مالکیت صنعتی هستش که در خدمتتون هستیم، چون که بالاخره براش مصوبه‌ای داریم و نیاز کشور تو عرصه‌های نوآوری و ایجاد سرمایه و حمایت از پژوهشگران و فناوران داخلی هستش. به نظرم اگه ما بحثو از جنبه‌های اجرایی‌ترش پیش ببریم ممنون میشم، چون که بالاخره ادبیاتش ادبیات مالکیت ادبیات گسترده تو این جمع آقای دکتر عرفان منش، حالا بخوایم صادقانه بحث کنیم، ایشون فارغ التحصیل رشته هستن.
بله سراغ ایشون
هم خواهیم رفت. فنی تر میتونن توضیح بدن. حالا ما بیایم تفکیک کنیم اینها چه بخشایی دارن. اینا intellectual property مالکیت معنوی و فکری یه معنی میده، همونطور که آقای مهندس طاووسی گفتن دو بخش داره، بخش صنعتی و بخش ادبی هنریش. حالا ما در ادامه به نظر من ما چون شورای عالی علم فرهنگی دغدغه سیاست‌گذاری کلان کشور داریم، بیشتر از این نظر برای ما مهم هستش که سیاست‌هایی که تو این حوزه ما مصوب داشتیم در سال 1392 این دغدغه رو داریم که این سیاست هامون اجرا بشه، عوامل اجرا نشدنش، چالش هایی که بر سر را وجود داشته، چه دستگاه های همکاری داشتن و عمده دلایلی که نتونستیم به اهدافمون در تحقق این سیاست ها بهش دست پیدا کنیم، اینها بررسی بشه که حالا در ادامه به نظر من بحث حالا بازتر میکنم خدمتتون.
بله سلام آقای مهندسی، اونا صبرتون کمه، کم کم به همه اینا می‌خواستیم بپردازیم، ولی ابتدا لازم می‌دیدم که کل بحث و واژگان کلیدی شکافته بشه که بعد حوزه تخصصی جناب علی و جناب آقای مهندس طاووسی که مالکیت صنعتی هست و بهش بپردازیم. خواهش میکنم آقای دکتر عرفان منش، جناب علی به عنوان مدیر مرکز آموزش وزارت دادگستری همونطور که دوستان گفتن در بحث مالکیت فکری خب صاحب نظر هستید. ما یک تعریف کلی خواستیم از مالکیت فکری داشته باشیم، بعد تقسیم بندی که دوستان کردن به مالکیت صنعتی، مالکیت ادبی و پیرو اون مسائلی که وجود خواهد داشت، حالا بحث تجاری سازی، بحث صنعتی سازی، بحث ارتباط با دانشگاه و غیره. شما هم من لازم میدونم که برای مقدمه صحبت در این خصوص یه مقدار توضیح بفرمایید، اگر بیانات کاملتری میتونید نسبت به این موضوع داشته باشید با توجه به حوزه تخصصیتون بفرمایید تا بعد وارد سوالهای اصلیمون بشیم.
بله خواهش میکنم. با کسب اجازه از محضر استاد، بحث مالکیت فکری در ارتباط با در واقع حمایت از آفرینش های فکری هست. از اسمش معلومه که آنچه که زایده فکر هست و درش خلاقیت و نبوغ وجود داره مالکیت فکری ازش حمایت میکنه. اسمش رو گذاشتیم فکری از این طب، از این جهت که در واقع در ارتباط با آنچه که زایده فکر هست، و بحث مالکیت رو قرار دادیم بر این در واقع واژه به خاطر اینکه حقوق میاد و از تراوش های فکری حمایت میکنه به این صورت که جنبه مالکیت بهش میده. عرضم خدمت شما که مالکیت فکری همونطور که جناب مهندس فرمودن به دو شاخه تقسیم میشه. شاخه مالکیت صنعتی که در ارتباط با مسائلیه که عمدتاً صنعت با اون ارتباط داره، مثل اختراعات، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی، نشانه‌های جغرافیایی، اسرار تجاری و در واقع بحث‌های جدیدی که الان مطرح میشه در ارتباط با حوزه دانش سنتی. قسمت دومش در ارتباط با مالکیت ادبی و هنری هست، آنچه که در ارتباط با حتما شنوندگان اینا رو شنیدن، حق مؤلف، حق مصنف، حقوق هنرمندان، کسایی که موسیقی خواننده هستن، کسایی که در واقع سازنده ترانه ها هستن، اینا در واقع بحث مالکیت ادبی مطرح میشه. اما چرا از منظر حقوق، چرا حقوق در واقع به این مسئله در واقع ورود پیدا کرده؟ به خاطر این هست که رشته حقوق اصالتاً رشته ای هست که در واقع در بحث به نظم میکشه، روابط اجتماعی، پدیده های اجتماعی رو به نظم میکشه و براش قاعده و قانون تنظیم میکنه. با توجه به اینکه اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، بحثایی که در واقع کتابی که در واقع افراد مینویسن، مقالاتی که منتشر میشه، آثاری که بالاخره زاییده و تراوش فکر هستن، اینا احتیاج داره که وقتی که در عرصه به جامعه در واقع عرضه میشه لازمه که مورد حمایت قرار بگیره. بنابراین حقوق ورود پیدا میکنه و از این آثار حمایت میکنه.
بله در دور اول سوالات بنده تمام دوستان در خصوص مالکیت فکری و حقوق معنوی و فکری صحبت کردن. جناب آقای دکتر کافی رو هم خواهش داریم که در این خصوص توضیحاتی رو بدن و بعد ما در دور دوم که سوالات رو مطرح میکنیم تخصصی تر به موضوع بپردازیم. آقای دکتر کافی بفرمایید.
خیلی ممنون، متشکر. من از زوایای دیگه‌ای در حد مسئله میخوام صحبت کنم و اونی که خود مالکیت، ما در نماز هم میخونیم مالک یوم الدین، مالک اصلی خداست. این صفت و خصلت و این امر را خداوند از طریق حضرت آدم جزء اسماء حسنا و عرس نوعی که لازم بوده با آدم داده که بیاره برای نسل خودش استفاده کنه. و این مالکیت که به ماها منتقل شده، خب یعنی تعلق، یه امتیازی دیگه به ما تعلق داره. برای حفاظت از این تعلق گفته آقای دکترم همین، یه احکامی وجود داره که اینو رعایت کنن و سبکی حفاظت کنن. حالا این مالکیت بیشتر از جنبه حقوقی و علوم انسانی و اینها نگاه بکنیم، یه قضیه بسیار مهمی است، یعنی یه حق مسلم افراد بشره. حالا در قسمت تفکر و یه جوری در قسمت صنعت یه جوری همه جور رخنه کرده داره. انبیاء ما که حافظ این قضیه بودن و رسالتشون برای گسترش این عدل و عدالت در جامعه بوده، خب به ما تعلیم دادن باید چی کار بکنیم. حضرت امام سجاد در قسمت آخری کتاب صحیفه سجادیهشون در ارتباط به حق و حقوق، حتی حق right of God در ارتباط با حق خدا، حق همسایه، حق معلم، حق بابا، فرزند، پسر، همینو صحبت کرده. پس این یه حقیقتی است که مالکیت باید برای هر فردی که میرسه شناسنامه داره بود مشخص بشه. دیگران حق تجاوز به اون ندارن، انحصاراً برای این فرده. حالا اگر فکر راجع به علوم انسانی و تفکر و فلان اینا باید صحبت کنیم، برای انسان‌ها این باید حفاظت داشته باشه، یعنی رعایت بشه. البته این فقها اختلاف رو این هست گفته بله. ایشون بود.
حالا وارد مباحث فقهی و حقوقیش هم شدن آقای دکتر. آره.
و این یه مسئله هست تو جامعه ما، تو جامعه جوامع اسلامی.
بله.
و این حل نشده هنوز.
بله.
حالا هر کسی از
دوستان بله. نظر بکنه. تعریفی داشتن در خصوص حقوق معنوی و فکری. برداشت بنده هم اگر بخوام مطرح بکنم این هستش که حق پدید آورنده عبارت هست از، من فکر میکنم که حق مشروع و قانونی و دارای ضمانت اجرایی که برای حفظ حقوق مادی و معنوی پدید آورنده و بهره برداری از این حقوق به پدید آورنده آثار اصیل و ابتکاری تعلق میگیرد. حالا به طور کلی و عامش این هستش. در قسمت دوم سوالات که مطرح میکنم، ضمن اینکه دوستان تعریفی از مالکیت فکری و معنوی رو مطرح کردن، دو قسمت میکنیم بحث رو، بحث مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی. بحث مالکیت صنعتی که باز تقریبا به دو شاخه، نوآوری و علم و فناوری تقسیم میشه، رو از آقای مهندس طاووسی میخوایم که کلیاتش رو، یعنی مالکیت صنعتی چیست، اینو برای ما شرح بدن تا بعد وارد شاخه ها و چالش ها و فرصت ها و نوآوری و علم و فناوری و و و و پتنت ها و غیره بشیم.
در موضوع مالکیت صنعتی یکی از موضوعات خیلی مهمش بحث ثبت اختراعات هستش. حالا همون جوری که میدونیم یکی از پایه های اصلی صنعتی شدن کشورهای اروپایی همین پذیرفتن مالکیت صنعتی و ثبت اختراعات بوده. یعنی مثلا اولین موتوری که مخترع جیمز وات ساختن، وقتی که از طرف مؤسساتی که در انگلستان مورد پذیرش قرار گرفت و پذیرفتن که باید بابت این اختراعی که ایشون انجام داده و این نقشه‌ای که ایشون انجام داده، اگه دیگران بخوان همین موتور رو بسازن، باید به این سازنده و مخترع که اولین بار این اختراع انجام داده بعد یه حقی پرداخت بکنن، این باعث شدش که مخترعین دیگه هم به این فکر بیفتن که خب اونا هم میتونن یک اختراعاتی داشته باشن و از قبل این اختراعی که دارن سودی کسب بکنن. این باعث شدش که علم و فناوری، بخش فناوری رشد زیادی پیدا بکنه. این پس بحث این استش که یکی از پایه‌های خیلی مهم تو رشد صنعتی و تو رشد فناوری بحث پذیرفتن حق مالکیت صنعتی استش که یک سازوکاری وجود داشته باشه در هر نظامی که اون نظام بپذیره که اگر شخصی اختراعی رو ثبت کرد و رفت ابراز کرد و اون اختراع رو ثبت کرد، بقیه تا یه مدتی باید بپذیرن و مبلغی رو بابت استفاده از این حق پرداخت بکنن. در ایران هم همین موضوع مطرح شده بود و از سال 1310 حدوداً این قانون ثبت اختراعات رو ما داشتیم. البته ما به این توجه داشته باشیم، حالا چون بحث تعاریف و این پایه مطرح شدهش، همه این بحث‌های حقوقی که مطرح میشه هدفشون این استش که این بحث‌های، حالا به خصوص تو بحث صنعت، تو بحث مالکیت صنعتی، این استش که آخر منتهی بشه به این که بحث‌های تجاری سازی و بحث این که به تولید ثروت برسه.
بله،
باید به این توجه داشته باشیم، یعنی فقط لزوم این نیست که بحث حقوقی صرف باشه، همه اینا رو مطرح میشه که اون آخر سر حقی رو ثبت بکنن که آخر سر منتهی بشه به یک کسب سود و یه رشد صنعتی. این نکته اولی هستش که ما باید بند نظر قرار بدیم. نکته دوم هم این هستش که خوشبختانه تو ایران بحث مالکیت صنعتی، حتی کپی رایت هم اونجوری که من حدوداً اطلاع دارم، از قدیم ما براش قوانین خیلی زیاد داشتیم. آقای دکتر کافی هم مطرح کردن که ما یک مبانی فقهی خیلی قوی و مبانی نظری خیلی قوی داریم تو این زمینه. حالا علما خیلی بحثای فقهی زیادی دارن در زمینه بحث کپی رایت، اونم میشه مطرح بشه. در کل با این مبانی که وجود داره و این صحبتایی که هستش، به نظر میرسه که باید بیشتر توجه بکنیم به این بحث مالکیت، حالا هم حقوق، هم ادبی و هم صنعتی. حالا به ویژه ما که اینجا داریم بیشتر در مورد مالکیت صنعتی صحبت میکنیم، باید به این توجه کنیم هر چقدر ما بخوایم این بحث اقتصاد دانش بنیان که الان خیلی بحثش مطرح هستش بیشتر رشد پیدا کنه، باید پایه‌هاشو تقویت کنیم. از مهمترین پایه‌های اقتصاد دانش بنیان هم همین بحث مالکیت صنعتی هستش.
بله، بسیار سپاسگزار. آیه مهندس آخیش جان، مطالب خوبی رو آقای طاووسی مطرح کردن. من خدمت شما عرضم که شما در خصوص تجاری سازی مالکیت فکری صحبت بفرمایید. حالا اون مالکیت فکری که شما فرمودید تخصصتون در خصوص مالکیت فکری صنعتی هستش، چطور میشه که این مالکیت فکری یا این مالکیت معنوی تبدیل به تولید ثروت و خلق ثروت خواهد شد و به یه نوعی در تجاری سازی محصر واقع خواهد شد؟
بله، عرض شد که الان امروزه تو دنیا نوآوری که در اتفاق میفته توی بحث‌های فناوری، این نوآوری‌ها و فناوری‌های بروزی که توسط پژوهشگران و دانشمندان به اصطلاح خلق و ایجاد میشه، اینها باید یک فرایند منطقی و مناسبی و چارچوب‌هایی براش در نظر گرفته بشه که این نوآوری و فناوری به کسب سود و ارزش در جامعه و کشور بیانجامه. حالا اکثر کشورهایی که تو دنیای امروز موفق هستن تونستن این مسیر و این چارچوب رو به خوبی ترسیم کنن که فکر و ایده و در انتهای مراتب نوآوری که منجر به یک اختراع خواهد شد توسط یک پژوهشگر، یک دانشمند و یک مخترع به سرانجام میرسه، این فکر و ایده محترم و به اصطلاح بحث‌های انحصاریش به سرانجام برسه و بتونن این فکر رو با توجه با رعایت حق و حقوق صاحب این فکر و ایده و اختراع به بازار برسونن و از سودش هم جامعه و هم خود فرد به اصطلاح مخترع از اون بهره برداری کنه. در کشورهایی که پیشرفته هستن این کار به خوبی انجام میشه، یعنی یک فردی که صاحب اختراع شده یک سازمانی هستش، سازمان ملی که بمدادن هم در وزارت اقتصاد و یا بازرگانیشون وجود داره، میاد از اختراع رو ثبت میکنه، حمایت میکنه، به موقع منتشر میکنه و باعث میشه اگر صاحبان صنایع بزرگ به اون اختراع رجوع بکنن، هم حق این صاحب اختراع در نظر گرفته میشه و هم بتونه که صاحب اختراع انگیزه داشته باشه که بره به سراغ اختراعهای بعدی و خود این اختراع منشأ ایده برای مخترعین دیگه بشه و همینجور توسعه فناوری و ایجاد نوآوری‌های جدیدتر. کلیت هم این که تجاری سازی یک بسترها و یک زیرساخت‌هایی رو نیاز داره که اولین پایه و اساس اون رعایت حقوق مخترع هستش که بتونه هم انگیزه مخترع رو حفظ کنه، راغب بشه به انتشار اختراعات. ما الان میبینیم که در کشور ما میبینیم که بسیاری از دانشمندان و مخترعین ما همینطور که دوستان هم در جریان هستن، آقای مهندس طاووسی، آقای دکتر فرمانش، اختراعاتشون رو میرن در کشورهای دیگه ثبت میکنن.